بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. جلسه 19 سنن الهی خدمتون هستیم و این جلسه با عرض کردیم همه اینها ذیل یک سرفصل است تحت عنوان سننی که ناظر به حاکمیت و قدر قدرتی حق تعالی است، اینکه حکومتشون بلا منازع و لا یمکن الفرار من حکومته. خب این یه لوازمی داره که او باید علم تمام داشته باشد، او باید بر هر چیزی آگاه باشد، او باید هیچ چیزی بیرون از اراده او شکل نگیرد و و و. حالا رسیدیم به این بخش، سنن مرتبط با مکر، مکر الهی. آیا خدا مکر میکنه؟ بله. پاسخ مکر رو میده؟ بله. این ناظر به چیه؟ که هر کسی اولا خدعه بدی انجام بده بدونه که به خودش برمیگرد و هر کاری بکنه ذیل اراده و توجه و مکر خدا قرار میگیره. یعنی هر مکری انجام بدی باز هم نمیتونه چارچوب خدا بیرون بیاری، تو پازل خدایی، یعنی از مجموع نهایت این برداشت میشه و خدا به هیچ کسی ضرر نمیزنه، یعنی دنبال نیست خودش آسیب برسونه و مکر خدا برترین مکر خاصه و قطعا همیشه پیروزه. خب این بخوام بگیم یه خطی ماجرا چیه از مجموع این آیات، اینا فراوانه، من چند تاش براتون جدا کردم، خیلی از آیات هست اصلا وقت نمیشه راجع به اینا صحبت بشه، راجع میخوام برسم. خب و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیرا لیکونن احدا من احد الامم فلما جاءهم نذیرا ما زادهم الا نفورا استکبارا فی الارض و مکر السیء ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. خب با نهایت سوگندهای خود به خدا سوگند یاد میکنن، یعنی با تمام زورشون، جهد ایمانه، بله جهد ایمانه، سوگند یاد کردن که اگر بیم دهنده نزدشان آید هدایت یافته تر از هر یک از امت ها خواهند بود. من اگر پیغمبری برای ما بیاد ما حتما از همه بهتر میشه، پس چون بیم دهنده برایشان آمد جز چی دوری نیافزود به سبب تکبر در زمین و مکر بد. یه هم تکبرشون هم پدر سوختگیشون، اینا مکر داشتن میکردن، اینا ما اولا ادعا کردن اگه برای ما فرستاده بیاد ما فرستادن براشون فرستادیم ما هیچ فایده نه با ما زادم الا نفورا، جو دوری و جدایی اینا افزایش پیدا نکرد. آدم بعدا اینجوری اند دیگه، ولا یزید و ظالمین الا خسارا. خب بله و مکر بد جز دامان صاحبش را نمیگیرد. ببین خیلی جالبه ها، و مکر ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. فکر نکنید دارید کلا میذارید سر کسی بجه کلا بذارید، قطعا دامن خودتون میگیرید. و مکر بد جز دامن صاحبش را نمیگیرد، این خیلی واضحه دیگه، یعنی هیچ کاری نمیتونه بکنه، دقیقا برمیگرده سمت خودتون. آیا جز سرنوشت پیشینیان را انتظار میبرن؟ میگه مگه ندیدن این قبلیاشو میخوان جز این باشن؟ پس هرگز برای سنت خدا تبدیلی نخواهد و هرگز برای سنت خدا تغییری نخواهد بود. یه جزء آیاتی که صراحتا به سنت الهی هم دو مرتبه خدمت شما هستم، حداقل سه مرتبه تو همین آیه به سنن الهی اشاره شد. خب یعنی نمیتونید بدونید، نقشه بکشید سر خودتون میاد و خدا خبر داره و این چیزی که خودتون هم خواست. خداوند مکر شما که هیچ، مکر گذشته و آینده هم خبر داره، آن که از گذشتگان بود و شما بخواید بکنید و آینده هم بخواید بکنید. و قد مکر الذین من قبلهم، کسایی که قبل اینا بودن مثلا مکر میکنن، فلله المکر جمیعا، تمام نقش ها کف دست من خداست. حالا چیکار میکنید؟ چون من دارم نگاهتون میکنم خندم میگیره. خب مثل پدر مادری که دوربین گذاشتن تو اتاق بچه‌شون و دارن میبینن این بچه کوچیک مثلا داره نقشه میکشه چیزی خراب کرده، مثلا داره میچینه رو هم دیگه، الان کسی هم مثلا خبر نداره، میخواد بنز گردن یکی دیگه، مثلا داداشم میخواد بنز گردن خواهرش. یعلم ما تکسب و کل نفسن، هر نفسی هر چی به دست میاره، هر آدمی هر کسی هر چیزی به دست میاره رو، فسیعلم الکفار لمن عقبت دار، چی؟ به زودی کافران خواهند دانست که فرجام نیک برای کیست. اینجوری نیست شما که نقشه میکشن بیان مکری بکنن برنامه‌ریزی کنن. شما باش با خدا باش، خدا مکرشون رو برقرار میکن، از مکرشون نقطه قوت برای شما میسازه، آبروشون رو میبره، بیچارهشون میکنه. خب یعنی دقیقا عکس که میشه هیچی، مکرشون که برملا میشه. منتها تو لله باید بایستی، محکم باید بایستی، تو نترسی، تو عقب نشینی نکنی، تو تغییری نداشته باشی، همه چی درست میشه. یا در جای دیگه خداوند متعال میفرماد که این منافقان جز این نیست که کلا سر خودشون میذارن، خودشون فریب میدن، اصلا نمیتونید کاری انجام میدید. حالا مثال زمینیش هم برای شما میگم. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین یخادعون الله، میگن خدعه میکنن با خدا، والذین آمنوا با مؤمنین و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، اینا حالیشون شعور ندارن، احساس ندارن، نمیفهمن، سنس نداره، این داره کلا سر خودشون میذارن. مگه میتونه سر خدا و مؤمنین کلا بذارن؟ امکان نداره. اونو هم جوابش مؤمن خوده، شما خیالتون راحت بشه. ما موارد متعدد داریم که خداوند متعال اشاره فرموده، آیه رو نکته رو فرموده، بعد گفته شما بعدون دیگه نگران نباشید، این با من جوابشون رو میدم. یعنی نمیتونن منافقین الکی بیان بگن ما ایمان آوردیم به روز آخر و فرمان. نه بابا، اینا مؤمنی هم نیستن و ما هم به مؤمنی نیستن. خب میخوان خدا و مؤمنان را فریب دهن، ولی جز خودشان را فریب نمیدن و نمیفهمن. خیلی اینجوری پیش اومده. مثلا تو ماجرای طبس ببینید، وسط مذاکرات بودیم اونجا هم دیگه، میدونید ما وسط مذاکرات با آمریکایی‌ها بودیم، حمله طبس رو انجام دادن، چه برای سرشون اومد؟ آبرو براشون نمود، گروگانشون رو آزاد کنن؟ نه، بعدا خود ایران آزاد کرد. اونجا هم وسط مذاکره بودیم، مثلا این دفعه که وسط مذاکره بودیم زدن هماهنگ کامل. یه چیز جالبیه، یه بهش میگم پیزا ایندکس، یعنی شاخص پیزا. این چیه؟ توی پنتاگون خبرنگارای محلی اونجا فهمیدن شبایی که پیزا فروشه دور پنتاگون فروش پیزاشو میره بالا، میفهمن یه جای جنگه، چون کارمندای پنتاگون اضافه تر موندن، شب موندن، تعدادشون زیاده، جلسه دارن فلان، پیزا سفارش میدن، این آمار شاخص میره بالا. اصلا اکانت داره تو توییتر. خب که هر دفعه شب حمله به ما هم همینجوری بوده، شبی که تو هم جنگ 12 روز حمله، یعنی اصلا آمریکا جنگ حمله کرد به ما، اسمش اسرائیل بود، که اگر شکست خورد میگه اسرائیل بود، آبرو خودش نره، فهمیدی؟ خوش درگیر جنگ نکنه، وقتی ما منافعشو نزنیم، پایگاهاشو نزنیم، تنگ هرمز رو نبندیم، بگه آ اسرائیل، تو با اسرائیل جنگ داری، وقت بتونه حتی چی اسم مثلا حق داوری هم بر خودش حفظ بکنه، من بخوام دعوا رو خاتمه بدم. همین حرکتی که ترامپ زد، اون روز اول فهم می‌کرد مثلا ایران کارش تموم و سقوط میکنه، ترامپ اومد گفت اینا حالا ما داریم انجام میدیم، همانگه خودمونه، ما بلدیم، مثلا برای اینکه یه کیش شخصیتی داره میخواد یه منم منمی بکنه، ما خوش لو داد. بعدش گفت این اسرائیل، این بعد دید چه جوری اسرائیل ایران، من ناراحتم اینجوری به حمله میکنن، فاز اینجوری هم گرفت. این اصلا آمریکا بود. همون شب من توییت هم زدم، گفتم ببینید مثلا چقدر جالبین، اینکه اطلاعات تو جنگ مهمه، برای همینه دیگه. یه جای شما از یه پیتزا فروشی میتونید در بیاری که دشمن چه نقشه تو سرشه. تو جریان یوگسلاوی هم بوده، حمله به عراق هم بوده، حمله به افغانستان هم بوده، همیشه میگن این خرید پیتزا اینا رفته بالا. خب حالا بگذاریم. نکته دیگه شم اینه که هیچ کسی از مکر خدا در امان نیست، هیچ کس. سوره عراق: آیا خود را از مکر خدا ایمن پنداشتن؟ فآمنوا مکر الله از مکر خود فلا یعمن مکر الله الا القوم الخاص، جز مردم زیانکار از مکر خدا ایمن نیستن. خب اصلا مگه میشه کسی از مکر خدا در امان باشه؟ خودو پوست طرفو میکنه، تعارف هم نداره، تو رفتی خودتو تو چیز قرار دادی، توی اون قاعده قرار دادی. نکته دیگه این که باز کید خائنین هرگز به نتیجه نمیرسه، به نتیجه نمیرسه. ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائن. این کار برای آن بود که بدانم من در نهان به او خیانت نکردم و خدا مکر خائنان را به نتیجه نمیرساند. یوسف علیه السلام. شما دیگه نمونه مکر زمینی که انجام میدن و دائم کید 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 خدا اشاره میکنه تا این ماجرای حضرت یوسف دیگه. خود زلیخا چی میگه؟ میگه کلمتهو فی نفسها و غلق غلتل ابواب و قالت انک کیدی لک، قالت یعنی زن دیگه، قالت انک کیدی لکبیر. خود زلیخا میگه درا رو بستم، نقشه کشیدم، درا رو قفل کردم، مثلا کارش تموم بود. عجب مکر خفنی، عجب نقشه کید عظیمی انجام دادم. درسته؟ خودش میگه کید کبیر. شوهرش عزیز مصر بود قبل یوسف، چی بود؟ بوتیفار بود اسمش، چی بود سریاله. خب فلما را قمیصه قدم دوباره، وقتی دید پیرنش از پشت باره شده، قال انه من کیدکن، ان کیدکن عظیم. گویا نقشه شما زناست، چه نقشه کنه یعنی زن دیگه، زنو نقشه شما زنا، مکر شما خیلی عظیم است. ببین خود زلیخا میگه عجب چیز من مکرم بزرگه کبیره. این شوهرش داره میگه عظیم. خود حضرت یوسف هم اینو میگه، خدام قبول میکنه. خیلی جالبه. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم. نتیجه چی شد این قصه کات؟ یوسف عزیز مصر احقاق حق شده از یوسف، آبروی همه اون کسی بهش تهمت زدن رفته، درست شد. همه نقشه‌ای که داداشاش کشیدن چی شد؟ اینا بر چی میاره خدا به من؟ مونتا قدرن مقدورا، یه خورده زمان بدید، یه خورده زمان. آقا زندان افتادنش چیه؟ ای بسا تو اراده الهی این بودی که خدا یه پیغمبری بفرسته برای اون زندانیایی که تو زندانه، یه محیط جدید رسالت برو. بله برای پیغمبر، برای ما این چیزا پیش نمیاد که. پیامبر الهی باید بره اون. خب توی زندان سالهای موندنش باز اونم باز بستگی داره به خیلی چیزای دیگه. برای همین گفتم خدا با یه تیر 100 تا نشون میزنه. همینا یه حساب کتابی داره. برادر یوسف باید امتحان بشن، حضرت یعقوب باید آزمایش بشه. اینقدر گریه که در فراق ولی خودش حضرت یوسف، عرض کردم پسرش هم ولایت داره بر پدرش، خب که چشاش سفید شد. بعد یوسف منجی بنی اسرائیل، منجی مصری ها بوده، مصری ها هم نجات داده با تدبیر اون، مردم گرسنگی نکشیدن. میبینید بعد این برادرها باید برن سر خم بکنن جلوشون، سرشون رو بنازن پایین از اون یه چیزی بخوام، اراده الهی برن. ولی از اون نگران نباش. من خیلی دیدم مثلا میبینید مسئولی رو میبینید تو کشور ما مثلا باش بد تا میشه، هیچ سوالهایی مثلا بعد میبینی خدا اصلا یه کاری میکنه، آدم یه جوری کامبک میزنه میاد، اصلا عجیبه واقعا. نمیشه از روش های هر کسی بخواد نقشه بکشن، فلان کنن، به همان کنن، آدم باید با خیال راحت خوش به خدا بسپره، تقواشو حفظ بکنه، کار درستش هم انجام بده، کار زمینی عقلانیش هم درست انجام بده، بقیهش با خداست. یه کاری میکنه مردم نیاز پیدا کنن بیا سر جلو در خونت منتتو بکشن، بگم پاشو بیا. این اراده الهی بود. خدا سرفصل بعدی گاهی کید لازم و اون مکر لازم رو برای پیروز مؤمنین به مؤمنین الهام میکنه. یعنی اصلا بعد مؤمنین الان یه کاری انجام بدن، خداوند متعال مینازه تو دلشون. پس یوسف پیش از ظرف برادرش به تفتیش بارهای آنان پرداخت، سپس آن پیمانه را از ظرف برادرش بیرون آورد، از بار برادرش بیرون آورد. این گونه برای یوسف تدبیر کردیم. کذالک کدنال یوسف، کذالک یعنی سنته، ما یادت میدیم. اصلا این نقشه یومی عجب چیزی به فکرم رسید، به فکرت اصلا خدا بهت داده. خب میگه به یوسف گفت ما کانله اخوزه و اخاه و فی دین الملک، که چی؟ چون طبق اون قواعد و قوانینی که داشتن بر اساس قانون پادشاه، که او رو نمیگه او نمیتوانست برادرش رو بر اساس قانون پادشاه بگیرم مگر آنکه خدا بخواهد، ما درجات هر کی را بخوایم بالا میبریم و برتر از هر دانایی دانایی است و فوق کل ذی علم علیم. ببینید لازم باشه خداوند متعال وحی میکنه، الهام میکنه، به دل مؤمن مینازه، الله وحی بر پیامبر، الهام به دل مؤمنین، به دل مؤمنین مینازه، الهام میکنه که یه راه مقابله رو، که بعدن اینا میشینن میزنن تو سرش تمام مستکبرین، میگن این چجوری ما این چیز بیان و آشکار رو به این وضوح رو ندیدیم، چرا به دست خودمون بدبخت کردیم. سر ماجرای عراق اینجوری بود دیگه، بارها این بوش مورد شماتت قرار گرفت، گفتن اصلا شما دو دستی رفتی عراق رو تقدیم ایرانی ها کردی، با چه عقلی این کار کردی؟ اصلا ما کاری نکردیم، ما لم دادیم این بغل تق تو بالا حکومت افتاد دست شیعیان و ما رفتیم کمک شیعیان و سر سوریه هم همین بود. مثلا قصدی نداشتیم سوریه، داعش اونا درست کردن. جز اینه همیشه همینه، شما ایمان رو تو حفظ کن، کارای زمینی خودتو درست انجام بده، بقیش با خداست. او به دل من رو شما میندازه که چیکار باید بکنیم و وقتی طبق فرمایش او عمل بکنیم، خداوند متعال راه برام باز میکنه که اصلا انگوش به دهان بمونیم. خب یا آیه معروف دیگه که خیلی شنیدید، اما آیه جالبش تو با همین سنت الهی میفرماد وعدو لهم مستطعتم من قوه، بیاری هر چی که میتونید قدرتمند بشید. مثال هم میزنه و من رباط الخیل، برید چه میدونم سوار نظام درست کنید و اسب و این ساز و برگ جنگی آماده کنید که چی بشه نتیجهش؟ نتیجه مهمتر. وقتی نتیجه رو بفهمی میگه حالا خب خدا یه راه دیگه هم از همین نتیجه رو میده، اونم شرعی راه درسته انجام بده. نهایتا این بد بشه ترهبون بهی عدو الله بعدو بکن، یه کاری کنید دشمن از شما، دشمن خدا و دشمن شما بترس ازتون، حساب ببره، دچار ترس بشه، دچار رهبه بشه، دچار ترهبون یعنی بترسه. خب یه موقع است میگه آقا مثلا با اسب میترسیم، میگه آقا نه لشکر شتر درست کنیم، فیل بردنیم بیاریم، منجنیق بیاریم، چه میدونم، بترس ای میان. و آخرین من دونهم، نه فقط هر کسی دیگه اصلا حساب کار دست میشه، لا تعلمونهم الله یعلم، کسای دیگه مثلا اصلا دشمنی دارن با شما، شما خبر ندارید، خدا میدونه. بعد با اینش کار ندارم، آیه بعدش ادامه این آیه خب هستش، کار ندارم. و ان جنحوا للسلم، میگم ما همینا اومدن درخواست صلح کردن، کنار کشیدن بر سلم، جنحوا للسلم فجنح لها، قبول کن شما کنار بکشی و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم، توکلت بر خدا باشه که او شنوا و داناست. اینجا سوال پیش میاد اگه فیلممون باشه، فیلمشون باشه چی؟ اینا ما اسرائیل دیگه درگیر شدیم، اسرائیل ما حمله کرده، حالا روز 12ام درخواست چی کردن؟ برن کنار. قبلش هم ما بعد دوله اون مثلا تحت من قوه موشکو داشتیم، بعد بیشتر هم می‌داشتیم، پدافندمون هم بعد خوب می‌بود، نمی‌دونم جنگنده هم بعد می‌داشتیم، تو این دوتا خلع داشتیم. باشه؟ اوکی. آیه بعدی خیلی قشنگ می‌فرمان، دقت کنید. خدا میگه من می‌دونم و ان یریدو و ان یریدو، اگه می‌خوان ان یخدعوک، اگه این میگه اگه این آتش بسشون نقشه باشه چی؟ دقیقاً همین رو میگفتن دیگه. ها مردم میگفتن همین درخواست آتش بسشون نقشه است. ببینید چی میفرمه قول. و این یوریدو ان یختو که اصلا قشنگ داره همین رو میگه. فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالنصر. اگر بخوان نقشه بکشن خدا برات بس. یعنی تو قواعدی رو که این سنت الهی ران بشه انجام بشه رو تو دیگه انجام دادی. واستا ببین من چی کار میکنم اگه خود داشته باشم. من هم خودم میام وسط، ایده که به نصر هی، نصر یعنی خدا و به مؤمنین، و با مؤمنین تو رو کمکت خواهم کرد. تموم شد رفت. ببین اصلا ما یعنی راجب جنگ و صلح و آتش بس و متارکه جنگ و فلان آیه داریم. بله اصلا جزء مظلومیت های قرآن همینه دیگه، کسی سراغش نمیره. به همین صراحت میگه خود اکو، چون اونجوری که من گفتم انجام دادی، خود اکنن من باهاتم، هیچ غلطی نمیتونم بکنم. حتی اگر این مکرها بزرگترین مکرها باشه. یعنی چی؟ و قد مکرو، نقشه کشیدن، مکاری کردن، مکرهم. این خیلی عجیبه این آیه، چند بار خوندم و لا خیر الماکرین رو شما زیاد شنیدید اما این آیه رو نشنیدید. و قد یعنی به راستی، همانا مکرو مک کردن، اینا همش این تاکید چیک مک کردن کافی بود، مکرهم مکرشون رو این یعنی چی؟ یعنی بازم تاکید، یعنی با تمام توان اومدن مکر. و عند الله مکرهم، کف دست من خداست مکرهم. خدا مثل کسی که میگه آقا عوض منم تو تاس بنداز، مثلا اینجوری دوتا قله رو بذارم بیرون، وزیرم میذارم بیرون، بیرون بازی کنیم اینجوری. و عند الله مکرهم، به چه مکری باشه حتی، و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال، حتی اگه مکری باشه که اینجوری بمب بمب نمیدونم سنگرشکن رو بندازه بره تو کوههای فردوس باشه. قشنگ میگه حتی اگر مکری باشه که کوه رو پودر کنه، واسه ببین چی کار میکنه. الان من چی میگم؟ میگم واسید ببین خودش کار میکنه. چیکار میکنه؟ چه میدونم؟ اونشو نمیدونم. اما این اراده الهی همین خوبه دیگه. الان من چه سالی دارم سخنرانی میکنم؟ به خدا باشون چیکار کنم؟ اصلا پشیمون میشن. همین الان یه رگای شروع شده دیگه. میگن آقا 400 کیلو اورانیومتون کجاست غنی سازه؟ میگی 60% نمیدونم چقدر غنی سازه کرد. میگه والا همونجا بوده زدید نابود کردید دیگه، تموم شد دیگه، دنبالش نگردید. آها، باز اون خارجمون اینجوری حرف خوبی زد. اصلا اونجا نابود شده، راست میگی. ما میگیم زدی، تو هم میگی زده، ما میگیم زدی، آفرین. خب بعد باشه دیگه، نابود شده اصلا نمیشه، اصلا اونجا خطرناک، اصلا نباید رفت جلو. ولو بگرد دنبالش دیگه، چه آژانسی میخواد بیاد؟ ما با آژانس همکاری داشتیم میکردیم، وسط مذاکرات بودیم، دوشنبهش قرار بود مذاکره کن، شما مکر کردی، حمله کردی. نه الزام بگم اینها، نه، خدا میگه واشتا با این من چی رو کنم. زمان جنگ مگه نبود؟ عراق درخواست آتش بس داد، آخر ما پذیرفتیم نقشه بود. میدونی که بعد از آتش بس ما حمله کردن نامردا، رفته بودن منافقین رو برداشته بودن برده بودن کجا؟ عملیات مرساد. اونا فروغ جاویدان بود چی بود اسمشون، اونا حمله کردن خواستن تو کرمانشاه بگیرن دیگه، رفتن جمع کردن. خدا رحمت کنه سید شیرازی، تو اون عملیات خیلی درخشید. بعد جمع شد، نتیجهش چی شد؟ باشید الان ببین خدا چیکار کنه. سال بعد انداخت تو سر این صدام، زد به کووید، آمریکا اومد، ما یه لحظه به خود اومدیم تموم شد. له کردشون، خوردشون کرد، استخوناشون رو شکوند. از تو سگدونی صدامو کشیده بودن بیرون. دادگاه صدام ببینید عصبی است، از این بهتری همچین کسی رو بیاری بنشینی قاضی باشه حرف میزنه، میگه خودتو معرفی کن، قاطی میکنه، من خودمو معرفی کنم، یعنی تو من نمیشناسی، من کی هستم؟ میگه وارو ساکت باش، اینجا متهم مجرمی، خودتو معرفی کن ببینم. آخرین جملاتی هم که شنید کلمات فارسی بود که کنارش گفته میشد، اراده الهی بر این قرار گرفت. آخرین جملاتی که بشنوه همین کلمات فارسی عمدن گفتن ایرانی اونجا، تو ادامش نقش داشتن که بفهمه که از کجا خورده. اینجوریه، برای چی؟ به حرف خدا گوش کردی. تو به حرف خدا گوش کن، هزینهشو خدا میریز گردنشون، به تو چه؟ تو چرا هزینه بدی؟ وایستون بغل. برای همین عزیزم، یعنی تو اینجور مسائل اعتماد کامل داشته باشید به رهبر قرآن فهمتون، به رهبر سنت فهمتون. امام و آقا ویژگیشون اینه که به شدت با سنت‌های الهی آشنان و استفاده میکنن. این هوشمندی مؤمن دیگه، یعنی قشنگ وای میسته کنار، بقیه‌اشو خدا میزنه تو صاف میکنه، یه چاشنی رو میزنه دیگه، انفجار رو همه چی مثلا با خداست. خب چقدر ارزش داره. سنت بعدی عزیزان، سنت مرتبط با اعماله، سنن مرتبط با اعماله. عمل انسان‌ها چه جوریه؟ کلی قاعده داره. من فقط دارم میگم چند تاشو برای شما میگم، این استراکچرشون، ساختارش تو ذهنتون شکل بگیره. خب نکته اصلی یه خطیش اینه، سعی و عمل هیچ کسی از بین نمیره، همه نوشته میشه و مطابق اون جزا داده میشه. هیچ عملی بین ما اینجا تصور ما آدم ها رو عمل بین میره جرمون، حتما طرف باید گزارش به اون بده که بفهمی کار کرده. خدا اینجوری نیست، خدا با گزارش کار میکنه، منطور نه گزارش های ما. دوتا کاتب داره وایستادن اونجا گر رو گر دارن مینویسه چیو میخواد. مثلا ما واقعا اگه یومن و نبل غیب نفع ایمان رو به غیب داشته باشه، خدا داره گزارش رو مینویسه. مثلا شما فکر کنید، واقعا بذار اینجور فکر کنید، مثلا یه نفر از چه میدونم از ستاد کل نیروهای مسلح فرستادن اینجا داره گزارش تهیه میکنه، بعد مثلا یه بچه مثلا دو مستوا ابتدایی هم ورشن آورده، اونم داره گزارش، اصلا توجه میکنید به اون بچه؟ خدا وکیلی هیچ، یه بچه دست و پا نگیر بابا. کاتب الهی داره میبینه، اون آدم دنیوی میشه، اون بچه دو ساله، اما ما دقیقا به او توجه میکنیم، برای اینکه باور نداره ما داره ما رو میبینه. او باید ببینه، میخوام چیکار این آدم ببینه؟ اصلا باید بهش بگیم برو کنار، دست جلو دست پا نه، برو کنار، یعنی اصلا باید بگرده بتونه پیدا کنه بفهم ما چی کار کردیم، نه که داد و بیداد کنیم که. متوجه چی عرض میکنم؟ فمن یه عمل من الصالحات و هو مؤمن. مهمه ها، اگر کسی کار شایسته انجام بده در حالی که مؤمن باشه، فلا کفران لسعیهی و انا له کاتبون، سعیش پوشانده نخواهد شد، تلاشش ناسپاسی نمیشه، کفرانی نخواهد داشت، و انا و براستی ما برای او می نویسیم همه اینا رو. در حالی که با ایمان داشته باشی ها، مؤمن شرطش اینه، شرط این سنتی. خدا ضایع کننده اجر کسی نیست، عمل هیچ کسی هم ضایع نمیکنه. تمام ان الله لا یضیع اجر المحسنین، کسایی که احسان میکنن خدا ضایع نمیکنه اجرشون. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، و ما کان الله از همون سنت هاست دیگه، از الفاظی که میفهمیم اینجوری نی خدا ضایع کنه این ایمان شما اصلا. فاجابهم، میگه اونا درخواستی داشتن، فاجابهم ربو، میگه خدا اجابت کرد. این آیه معروف سوره عمران در نماز شب میخونه. فاجابهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، که من ضایع کننده عمل کسی که عمل کرده از زن و مردتون نیستم. ریز و درشتتون، زن و مردتون، همه رو حساب میکنم، ضایع نمیکنم، همه رو خواهید دید. اینا که اینا مؤمنن دیگه، قبلش خواستن. وقتی داره میبینه عمل عامل رو داره میبینه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح هم داری انجام میدی، چرا میذارن امنوا؟ پس نیتش هم ایمانیه، نیتش هم خیره، همه رو میبینه، چرا لازم کسی ببینه؟ ما معمولا اینجوری مثلا بعضا میبینی یه نفر میاد دستم پیش میاد، دست خودمون نیست، یادم میده اصلا شما کارهای منو نمیبینی، شما جاهایی که من کوتاه نمیام نمیبینی. مثلا ممکن مثلا به من نوعی بگی، همکاری بیاد مثلا بگه خب چرا من بعد میذارم مثلا فکر کنی چرا دادی دستم گزارش نویس دو ساله؟ بذار اون گزارشگر خدایی داره می‌نویسه، بعد ببین چی کار میکنه. هیچ کس نمی‌تونه، حق به حق دار نیست. من اینقدر دیدم دیگه نمیخوام مثال بزنم با مثال شخصی خودمون، چون من از دایره شناخت خودم مثال بزنم دیگه. خب اصلا به عباد اصلا کسایی که در به در دنبال این بودن قایم کنن، خب قایم کنن، بردشون تو تارک آسمون قرارشون داده. الان مردم هر روز یه دونه موشک میبینن، یا یاد این افتن یه فاتحه میفرستن برای حاج حسن تهران مقدم، یا فاتحه میفرستن برای شهید حاج زاده افران. اون کسی که عمل کرده به وقتش عملش دیده میشه، کجا وسط جنگ میبینه عجب موشه. و کسایی که عمل نکردن حرف مفسدن، گزارش علکی دادن، دروغ گفتن فلان، اونا هم تابلو شد، تابلو میشن و شدن که خیلی فلان. عجب مفهمیم که همچین مسئله باید اچار نداریم، چرا این کار پیش نرفت، چرا اینطوری نشد، همه لو میره تو همین دنیاش. حالا اون که یوم تبل سرائر، اون دنیا که اصلا هیچ. خدا فقط و تنها اعمال متقین را میپذیرد، مؤمن را متقین را میپذیرد. انما یتقبل الله من المتقین، خداوند تنها از پرهیزگاران میپذیرد. شما نمیدونم مثلا اصلا ثبت نام نکرده باشی برای آزمون دکترا، یه جوری هم بشی بری مثلا سر جلسه‌ش هم بشینی، همه رو هم بزنی، همه رو هم صد بزنی، همه رو هم تو قبول میکن، شرط لازمو نداری. شما اصلا مایکل شوماخر باش، گواهی نامه نگرفتی، مادامی که گواهی نامه نگرفتی اصلا به درد میخوره، بگیرن ماشینو میخوابونن، کسی هم رحمه میکنه. سنت دیگه ای داریم، سنت حبت عمل. اینا عرض کردم سنن مرتبط با اعماله، البته سنت در مورد حاکمت خدا رو گفتیم، همیشه داریم دستبندی ها رو داریم میاریم. سنت مرتبط با حبت عمل یعنی کسایی که در حال کفر بمیرن اعمالشون نابوده. خیلی خطرناکه ها. یعنی شما الان مؤمن باشی در حال کفر بمیری، یعنی ببین به آخر رسوندن مهمه. این که شما یه دونه راه حل رو بردارید انجام بدید، بنویسید جواب آخر نگیری، تست رو نمیتونی بزنی. اصلا تو تست زنی کاری ندارن که شما چجوری این راهکارت چی بوده، راه عملت چجوری بوده. اصلا شاید بغل دستی دیدی زدی، اصلا شاید الف ده بی سی چل کردی زدی. خب میگه اون سرمنزل مقصود باید درست برسونی. این خیلی مهم، میگه خدا عاقبت به خیر بشیم، یعنی همین. کم نبودن آدمایی که مؤمن بودن، چه میدونم امام حسینی بودن، نمیدونم به کار خیر میکردن فلان، یوهی اواخر اومش 70 ساله یه رو چپ کرد. اینقدر من اینجوری دیدم تو آخر روزا، میگن زیاد میشیم، یه صبح یارو مؤمن میره میون کافر برمیگشه، یه فتنه میشه، تعقیب توق میخوره، این بیدین میشه. کلی آدم هم میشن سال 88، بعد 88 خب تشت، بعد مثلا تشت از اخوندا بدت بیاد دیگه، خب اساس اسلام برگشتن. عجب، یه جوری میافتن سر یه لجبازی که اصلا دیگه حالیشون بابا طرف مقابلت اسرائیل ها، یعنی تو حاضر مثلا اسرائیل هم بپذیری مثلا سر لج که واخوندا داری؟ بابا اون دیگه کافران قبولش ندارن ها، ببین به خودت نمیای، ببین خیلی کثیفا. و من یرتد منکم عن دینه، هر کدوم از شما مرتد بشه دینش برگرده کافر بشه، فیموت و هو کافرون فاولای که حبطت اعمال هم فی دنیا و الاخره، هر کس از شما از دینش بازگرده و در حالی که در حال کفر بمیره اعمالش در دنیا و آخرت تباه خواهد شد. دنیا و آخرت تمام، ولی ایزی ایزی تمام تمام. و اولای که اصحاب النار، بینا همراهان آتشن، یاران آتشن، آدمای آتشن، هم فیها خالدون. این یه ترسناکترین بخششه. میگن آخرین لحظه احتضار شیطان میاد بالا سر آدم، از دردهای انسان، ترس انسان اینو سوء استفاده میکنه. این مرحوم سید احمد خمینی میگه امام خیلی پسر کوچیکه ایشونو دوست داشته، یعنی سید علی خمینی رو، همین کتابایی که باز میکرد یه پسر بچه امامو داره بوسش میکنه، خب همیشونه. بعد میگه امام نمیذاش اون روز آخری بریم پیشش، میگه ما نمیفهمیدیم بوش چون میگه مثلا اینو دوستش داری چرا مثلا این کار میکنی. میگه بعدن که نشستم 40 حدیث امام خوندیم چینا دیدم عجب، خود امام تو اونجا نوشته که تو اون لحظات آخر شیطان با اون کسا و چیزایی که دوستش داری تو را آزمایشت میکنه، حالت احتضار داری، میاد بالا سرت میگه که آره تو میخوای اینو بکشمش، شبیه مثل هزیون دیگه آدم حالت رو میره، اگر مثلا چه میدونم این حرفو بزنی یا این کارو بکنی من این بچه رو نمیکشم، ازش بر نمیاد و همه اینا توهمه، خب ممکن آدم دوچارش بشه. ببین این نشون داد عامل به نوشته هاش بوده، میگفته این چون دوستش داشتم جلوی چشم نیاریدش، حالا نمیگم الزاما مثلا شیطان اومده، ما اونشو نمیدونیم اصلا، خب اما ببین مراعات ها یعنی همین. خب خب خیلی خطرناک، آدم اونجا با دانسته هاش نمیتونه، با داشته هاش. مثلا یه نفر بیاد جلو شما برگرده بگه که مثلا چه میدونم مثلا شما چه میدونم مثلا بگه شما دیروز آمریکا بودی، چرت و پرت چرا داری میگی مثلا، یه نه شما دیروز آمریکا بودی، آمریکای قتل انجام مثلا انگار نه مثلا نگرانم نمیشه، میگه 500 نفر من تو ایران دیدن هستم، من کجا رفتم به کدوم بلیط، چجوری میخواد اثبات کنه خیال تخته، این دارایی داری. خب بعد محضر شما عرض بکنم که اینم همین شکلی، اگر اینایی که تو زندگی باش زندگی کرده باشه اون دوره ایمانی خودمون باورمون بود باشه، اون لحظه میگیم چرت و پرت نگو شیطان از خودت غلط کردی، برو هر کار میخوای بکنه برای سرم میخوای بیار بیار، هیچ کاری نمیتونی بکنی. پس این سنت هبت ما داریم در مورد عمل، یعنی آقا کافره کلی عمل انجام داده همش باد هوا میشه، شرطش این بوده که بره پاسپورت رو بگیره، شرطش این بوده بره پایین خدمت رو بگیره، شرطش این بوده بره اون گواهینامه رو بگیره، خب نداشته، آقا به من هم ربطی نداره، من دارم سنت الهی براتون میخونم، سنت امحاء سیئات، خدا کاری میکنه که کارهای خوب ما کارهای بدمون رو همه رو بشوره ببره، این اسید ذوبش کنه. و اقم الصلات طرفی النهار و زلفها من اللیل، بله، و نماز رو در دو طرف روز و اوایل شب برپا دار، ان الحسنات معروف شنجدو یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین، که نیکی ها بدی ها رو از بین میبرد، این تذکریست برای یادآورندگان، یعنی حسنه که هست هیچ بدی ها تمیشوره میبره، این عکس اون یکی بود، اون کفر اعمال خوبت رو از بین میبره، اینجا کار خوبت اعمال بدو از بین میبره. میبینیم پس ما میتونیم از این چیکار کنیم؟ به نحو حسن استفاده بکنیم. مؤمن نباید نگران باشه، بگه خب خدای متعال منو قبولم داره، منم قبولش دارم، خطای ازم سر زده، توبه میکنم، برمیگردم، خطا کار نیستم، اون کاره نیستم، اون یه مصداقی از اون مثلا یه دروغی یه جا گفته، نباید بگه دروغ، حالا بده نباید بگه، مثلا یه خلافی کرده، اون خلافکاره نیست، خلافکاره نیست. من نمیخوام اسم گناه ها رو بگم چون حدیث هم داریم اصلا، خب که من خدمت پیامبر گفتن آقا مثلا مؤمن دزدی میکنه، ممکنه دزد نیست اما ممکنه ازش سر بزنه، حالا میره جبران میکنه، توبه میکنه، میره جبران میکنه. اینجا هم همینه، باید حواسمون رو جمع بشه. خب سنت دیگه که باز خودش اینا با اینو اگه خاطرتون باشه من یکی از اینا مثلا 3-4 جلسه صحبت کردم، خب موضوعش من فقط کوتاه میگم در حد چند دقیقه اینا رو عرض بکنم که لازمه. سنت مرتبط با شفاعت خیلی مهمه. اصلا من نمیدونم بعضی از این وهابیات کورن، نفهمن، خوششون به خریه زدن، چی توی آیه ها رو نمیبینن. اون مرتبط با شفاعت داریم، شفاعت داریم، صورت میگیره. آیه قرآن صریحه، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. یعنی چی شفاعت هست؟ منتها به اذنش. وقتی به اذن یعنی به یه عده خاص میده. لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. کسی مالکیت و اجازه و کلید این شفاعت رو نداره الا اینکه رحمان، یعنی خداوند رحمان، عهدی داشته باشه به خداوند رحمان. این شفاعت دو بخش داره. یک، شفاعت کردن خودش یه مقامه. کسی که میتونه شفاعت کنه، مثل شهید میتونه شفاعت کنه، امام شفاعت میکنه، پیامبر شفاعت میکنه، بنده صالح خدا شفاعت میکنه، صدیقین شفاعت میکنن، ها، قرآن شفاعت میکنه، روزه شفاعت میکنه، درست شد؟ این شفیع شدن، شفع یعنی جفت، شفع ولبت یعنی جفت و تاق. خب شفیع شدن یعنی یه نفر میاد کنار یکی دیگه قرار میگیره، جفت میشه، خطاهای او رو پاک میکنه، با خودش برمیداره میبرش، دستشو میگیره بلند میکنه میبرش، مثل یه ناتوان رو زمین اومده بلند میکنه، پا شکسته دستش میذاره گردنش بلند میکنه میبرش. اون شفیع اونه. تو آخرت هم اینو داریم، من ذل ذی یشفع عنده الا باذنه. یه آیه بعدی که گفتم خدمتتون، دو، این شفاعت شدن هم چیز میخواد، یه مقام و جایگاه. یعنی اون دنیا حتی شما بگی اهل بیت، قرآن اجازه شفاعت کردن هر کسی رو نداره. ما صراحتن امام صادق علیه السلام فرمود لن تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاة. کسی که نماز نمیخونه شفاعت ما بهش نمیرسه. لنم نفی للابد ها، اصلا خدا اجازه نمیده، همون کارتر رو نداره، پاسپورت رو نرفته بگیره، چجوری میخواد به کشور دیگه بچرخه؟ استاد تمام، آیت الله و دکتر، هر کی میخواد باشه، این کار رو انجام نده. گواهینامه نداری؟ نه، پشت ماشین میشستی، به یکی بزنی قتله. متوجه شد چی شد؟ قصه سرمی. پس چه شفاعت کردن، چه شفاعت شدن؟ اصلا ما آیه داریم که پیامبر ما، چه طلب استغفار کنی برای اینا، چه نکنی فایده نداره، نمیبخشم. یعنی شفاعت تو رو نمیپذیرم. آقا دیگه آیه رو که نمیتونه مالکشی کنه، چه صریح قرآنه. یعنی بری سراغ پیغمبر. رفتن بچه های یوسف، برادر یوسف، هرچی به درگاه خدا گریه زاری، گفت نه، فقط باباتون باید شفاعت کن. اصلا شفاعت گذاشته برای اینکه مسیر درست رو مشخص کنه، جایزه گذاشته که تو بری از اونجا، مشبق گذاشته بیرون، چون اونجا شفاعت بشی جایزه بگیری که دینتون هم از همون آدم بگیرید. برای همین اهل بیت رو گذاشت شفیع، بعد خودش گفت اینا اجازه شفاعت دارن که تو دینت هم از اهل بیت بگیری، تاشی داعشی نشی. بعد 1400 سال رو داعشی شدی دیگه، ببین دینت از چه خری گرفتی داعشی شدی. وقتی رفتی از امثال ابن تیمیه ها دین گرفتی، تاش معلومه تکفیری داعشی میشی دیگه، بعد میرفتی از آدم درستش میگرفتی. کسی که با خدا نباشه هیچ شفیعی نداره. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. خداوند کسی که آسمان و زمین رو در 6 دوران آفرید، سپس بر عرش مسلط شد، شما را جز اون نه سرپرستی است و نه شفاعت کننده. آیا متذکر نمی‌شوید؟ شفیع اصل خداست، پیغمبرش هم شفاعت میکنه، خدا به اذنه‌ای او اذن داده، خالق اصلی خداست، عیسی هم میآفریند به اذنه‌ای، به همین سادگی. همه چی دست لا مؤثر فی الوجود الا الله. عرض کردیم دیگه دو سه شب پیش، اصلا مؤثری در وجود وجود نداره جز اینی که خود خدا شفیع است. او اجازه میدیم برو باش، چون میخواد مشفق از او بگیری. خود خدا هم شفاعت میکنه، ما داریم که مرحله آخر خودش میبخشه. خب این اونم دیگه بالاخره یه سرفصل، یه کاری بر حکمتی داره خداوند متعال. اینا سنت های مرتبط با عمل ما بود. که آقا چجوری بخشیده میشیم، چجوری شفاعت میشیم، عمل ما رو چجوری حساب میکنن، چجوری گناهی از بین میره، چجوری گناه خوبیامون از بین میبره، یه کفر ایمانمون از بین میبره، چجوری آیا کسی میتونه به ما کمک کنه. اون طرف میگه شروطش اینه. در روایت که وارد میشیم میگه آقا بله ما اهل بیت شفاعتتون میکنیم، نمازتون رو فقط درست بکنید و نمازتون درست باشه که من یه کاری ازم بر بیاد بتونم انجام بدم، و یعنی اجازه نمیده اصلا خدا. ما این روایت نداریم که حضرت امیرالمومنین میفرماد بعضیا هستن 200,000 سال چقدر از عذابشون تو جهنم، بعد خدا تازه اجازه شفاعت میده، بعدش خدا اجازه شفاعت میده. اینو خب خیلی وحشتناک آدم اینو بفهم. یا امام صادق علیه السلام میفرماد میگه که برزخ با خودتون، یعنی شما تو برزخ هم خیلی انتظار نداشته باشه اتفاق، خیلی که اصلا جزء شذوذات و نوادر اگه اتفاقی بیفته. برزخ با خودتون، ما تو محشر. اینا ترسناک، آدم باید حاسبو قبلا تو حاسبو، خودمون باید حساب کنیم که حساب کار خودمون قبل اینکه خدا سن. پس اینا سنت های مرتبط با در واقع سنت شفاعت بود که مرتبط با اعمال انسان و آخرت و عاقبتش. مورد بعدی که حالا امشب براتون عرض بکنم خدمتتون و شاید مورد آخرمون باشه، بخش بزنیم برای فردا، سنت های مرتبط با عهد خداست. ببین با خدا عهد بستن یه قواعدی داره. شما الان میخوای بری مغازه‌ای اجاره کنی، یه خونه اجاره کنی، یه قواعدی داره، یه حد حق فسخ میذارن ها، یا بعد مطمئن بشه مرد سر کار نذاشتی، یا که علافمون کنی ماشینون بگیری چهار تا دور هم بزنه بیو به درد نمیخورد، یه حق فسخ میذارن. دختر مردم میخوای بری عقد کنی یه مهریه میذارن، نری تست بزنی بعدم بگی به دردم نمیخورد. خب یه واقعیت دیگه، شرط عقله. یعنی همه آدما دارن این کارو میکنن، کافرش هم میخواد تجارت انجام بده این کارو داره انجام میده. حالا تو با خدا میخوای وارد عهد بشی، قوانین بنگاه خدا چیه، چی میذاره جلوت، چی باید امضا کنید تو بنگاه خدا؟ اینه. اگر به عهد خودت عهد بستی با خدا، میگه عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. خب نقض عهد بدونید که خیلی آثار سوء وحشتناک داره پیش خدا. اگر عهد بستی و به عهدت وفا کردی، یعنی صبور بودی دیگه، وفا کردی یعنی تقوا پیشه گری، قرار یه سری کارا رو نکنی، این همین کار نکردن تقوا، خدا هم عهدش وفا میکنه تمام و کمال. یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، اینا دیگه اصلا واقعا نمیشه آیات عهد الهی رو خوند و این جماعت عجیب غریب نیاورد وسط. یا بنی اسرائیل، اذکروا، ذکر کنی، یادتون بیاد، نعمتی التي انعمت علیکم، چه نعمتی من به شما دادم. چرا این قوم برگزیده بودن دیگه، فضلناکم علی العالمین، فی الماضی ها بودید، فضلناکم، ما شما فضیلت داریم بر کل انسان ها. الان اگه توی برادرش یه 12 امامی به خودت میگی ما قوم برگزیده ایم، بدون عهد خدا چیه؟ قوم برگزیده خود این عهد رو باش بست. ببین نه هستی، همون کاری که سر بنی اسرائیل بوده سر تو هم میاره، تعارف هم نداره هیچ. چقدر روایت خوندیم که شباهتشون شباهت دو لنگه کفشه، دو سری شونه است، مارمولکی سوسماری توی سوراخ تو بنی اسرائیل نرب، این که تو امت پیامبر همین اتفاق میفته، همین دیگه. بله، اوفو به عهدی اوف به عهدکم و ایای فرحا، به عهد من وفا کنید تا به عهدتون وفا کنم، و فقط از من بترسید و ایای فقط از من بفرحم، ترستون باید از من خدا باشه، از کسی که نترسید. یعنی نشون میده که بنی اسرائیل هم اگر میخواستن یه عهد شکنی کردن، شاید فشار بیرونی بوده روشون، یه اصلا نباید از من میترسید، اون حتما مورد آزمایش قرار میگه، حتما باید صبر داشته باشه، حتما باید استقامت داشته باشه، حتما شرایطی پیش میاد برای اینکه مثلا عهد شکنی کنید خدای نکرده، اما بدون اون لحظه از من بترس، پا عهد منو خدا باید بیستی، وگرنه پوستت کنده است. اگرم از پیمان برگردید، خدا هم از پیمانش برمیگرده، با هیچ کس هم فامیل نیست، هیچ کس، حتی پیغمبرش. عسى ربكم ان يرحمكم، شاید خدا میخواد به شما رحم کنه، میخواد ببخشدتون. گفتیم این عصا از همون کلمات و از اون افعال و از اون واژه ها و ها که عرض کردیم که باش سنت رو شما شناسه میکنم. و ان عدتم عدنا، اگه برگردید عودت بازگشت. خب اگه برگردید ما هم برمیگردیم. و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، که دیگه جهنم و حصر قرار میدیم برای کافرین. حصر یا حصیر زندان کافرین قرار میدیم، چون دیگه تو کفران کردی. میبینی میگه للکافرین، چرا تو عهدشکنی، تو کافری، تو پوشاندی اون حقی که بین عهد من و تو بود. خیلی مهم. من یه زمانی یکی از سرفصلی که گذاشته بودم ویژه روش مطالعه کنم عهد الهی بود، این عهد و میثاق و اینا که در قرآن داریم خیلی هم زیاده و بسیار مهمه. میگه با من بمونید، صبوری کنید، تقوا پیشه کنید، با اتون هستم، سر عهدم میمونم. بعضی میگه این عهد ها اصلا عهدهایی که ما خودمون تو خونه زندگیمون مثلا با خدا عهد میکنم، خدا من عهد میکنم، مثلا چه میدونم صبح ساعت 8 صبح از خواب بیدار شم، مثلا یه عهدی حالا خودش طرف هست میخواد درس بخونه، با خدا عهد میبنده، خیلی جالبه، یه خود من به تو عهد میبندم که مثلا صبح این ساعت خواب بیدار شم. خب چرا داری عهد میبندی؟ بسی حالا پاش وایستا. حالا اینجا دین ایمون چیزی نمیشه ها، اما به اندازه که تو همونم کفران بکنی آسیب میبینی. و جالبه وقتی پاشوای میسی اصلا در حالت طبیعی آقای نمادم خواهش دست باشن برن درسشون رو بخونن، تو خیلی موفقیت بیشتری به دست میاری. اصلا کلا آدم هر چیزو به خدا گره میزنه اینو جاودانش میکنه، اصلا از یه بند و تبصره ویژه استفاده میکنه، اما همه چی عادلانه است. خطاش هم بله خود دیگه. قل بگو للذین کفروا، به کسایی که ایمانو کفر ورزیدن، این اگر ینتهو، اگر بازیستن، یغفر لهم، گذشتشون میبخشی، یغفر لهم ما قد سلف، این خیلی، و این یعودو، اگر دوباره برگشتن، فقط مضت سنت الاولین، مثل سنت پیشین هم باشون برخورد میشه. خیلی آقا کافر بوده الان ایمان آورده، میگه ببین عجیب هستن که اینجور حساب میکنه، میگه این سلفش قد سلفه اینا تمام، ببین خدا چجوری باش تا کرده، گذشتهشون یا آمرزیدن. اما اگه برگشتن سنت های اولین رو دیده دیگه، مثل هم قبلی بودم، این چکارشون کردم. یا در مورد همین بنی اسرائیل عهد بستن که قوم برگزیده باشن، خدا باشن چهار تا چیز خواست دیگه، به خدا هم کمک های عجیب غریب میکرد و مثلا وسط بیابون میرفتن چشمه برشون جاره میکرد، بلدرچین ها میمدن خودشون رو تسلیم میکردن، اصلا اینا عجیب بود دیگه. حالا یه خورده این قضای من و سلوا تکراریشو زدن زیرش به خاطر شکمشون فلان فلان شده میفهمد. و به ما نقضهم میثاقهم، چون نقض کردن میثاقشون، لعناهم، لعنتشون کردیم، و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلاشون هم سنگ شد، دلاشون که سنگ شد، یا حرفون الکلمه عن موازه، شروع کردن تحریف کردن دیگه زشتی این گناه تو چششون نمیومد، دلشون سنگ شده بود، مثلا چه خریت بزرگی دارن میکنن تو درگاه الهی، پوستشون کنده است. آنها کلمات الهی را از موردش تحریف میکردن، از جایگاهش، و بخشی از آنچه را به آنها گوشزد شده بود فراموش کردن، و پیوسته از خیانتی از آنها آگاه میشوی به پیامبر ما میاد، مگر عده کمی از آنان، ولی از آنها درگذر و صرف نظر خدا نیکاران رو دوست میدار. تو اون بره پیامبر، خدا پیامبر فهمید فعلا کارش نداشته باشه، بعدن هم با خدا باشه میگه بروزم باباشون هم درار. خب خیلی مهمه این نقضه و این عهد. شما بدونید مثلا عهد ما، عهد داریم با انبیاء الهی، میثاق نبیین آیه داره، عهد گرفته شده که تمام انبیا باید اون کارو که الان انبیا انجام بدن، پیغمبر بعدی رو باید معرفی بکنن، در مورد پیغمبر آخرالزمان صحبت بکنن، همه انبیا این کارو حتما انجام دادن، انجام ندن ببین یونس رو چیکارش کرد. حالا من و شما میخوایم اینجا بفرستن برو توی شهر معاون فرهنگی مثلا ارشاد نمیدونم چی برای اداره شه، بعد مثلا به حرفت گوش ندن، ترک پست کن، اصلا من نمیخوام، من قد اصلا قهر میکنن دیگه، هیئت نمیرن دیگه، همین هست، من مؤسسه خودمون آدم بوده، آن دیگه نمیام، نه به جهنم. خب یاره که خوده که نمونده، چهار نفر دیگه پیدا میشن. آیا خدا کردشون تو شکم ماهی؟ نه، چون میثاق انبیا نیست. به اندازه این طرفین این قرارداد مهمه. یه موقع از شما دارید یه قرارداد، آقا من میخوام بیام دوچرخه شما رو بخرم، این اصلا هزینه فسخ نمیذاره، ها یه چیزو جزئی میذاره، این تاش مثلا پول اسنپ مونده رو دیگه گردنت. خب یه موقع است نمیخوای بری مثلا چه میدونم یه کارخونه رو بخری یارو، یا بیا 10% هزینه فصل بذاریم، اما 10% مثلا میشه 500 میلیارد 1000 میلیارد چقدر میشه؟ البته 1404 دارم این حرفو میزنم، بعدنا گوش کنید 10 میلیارد اتون عددی نیست برای شما مثلا 10% اینا. خب اینا خوب عنایت داشته باشید. یه موقع است حتی خوبه بدین ما آیدم که من کاظم زلش میفرماد که این میثاق مخصوص 14 معصومه، چه سخت ترین میثاقونه و این بزرگواران بدون ذره تخطی تونستن ردش بکنن. اصلا این انبیا نگاه کن تو فکرشون، تو فکرشون مطلبی می اومده، حضرت سلیمان چی شد؟ جسدی رو روی صندلی رو میان پیکر خودش رو بچه شدید که جسدش افتاده، این سری فکر، فکر هم اجازه نداری. در مورد اهل بیت اونها هم امام کاظم فرمود که ما هم میثاق جدایی داریم. خب روز قدیر میثاق بوده، میثاق با خدا، اصلا خدا چجوری بفهمه برای حرف میزنه؟ اگر انجام ندی رسالت خدا رو انجام ندی، اما بلخت رسالت هست اصلا توبیخی لن آیه فرستاده، همه بلند پیامبر خونده، همه شنیدن، باید بیاد بیعت کنید، عهد ببندید و بیعتن لهو فی اونقی، مگه نمیگه اللهم انی اجدد لهو فی سبیحت یومی هازا و ما اشتو من ایامی عهدن و اقدا و بیعتن لهو فی اونقی. با امام زمان ما عهد ببندیم، همین الان ایام نوح ربی داره میرسه و سال روز آغاز ولایت و امامت امام زمانه، کم نگیرید، تجدید بیعت باید بکنیم هر سال و هر روز، هر صبح ما با امام زمان عهد ببندیم. اما به صورت نمادین حالا این روزو که با عنوان قدیر ثانی هم بعضا ازش یاد میشه، خب و منطق هم اینه عنوان قدیر دومه دیگه، امام حی و حاضرمون ایشون، بعد بزرگ داشت بچه هاتون رو لباس قشنگ براشون بخرید، هدیه خوب بخرید، اصلا این بچه بگه امروز یه روزه، امروز امامون به امامت رسیده، امامی که حی و حاضر، امامی که تو فرشامون قدم میذاره، امامی که تو بازارامون میچرخه. در مورد امیرالمومنین که از ایشون از نظر فیزیکی بین ما حضور نداره، او به شهادت رسن امام زمان حی و حاضره، از روایات این اونه استنباط که جسم ایشون هم بین ما حاضره. خب این بچه باید با این عهد و عقد بار بیاد، بزرگ بشه، اصلا اون روز بگو به خانواده باید بگیرون روز شماست، آقا بیرون غذا بخری برای چت ببرید، هر کاری از دستت برمیاد، اون اسباب بازی که دوست داره، لباس براشون بخری، تفریح میخواد ببره، روز بخشیدن، روز نمیدونم هر کار خوبی که به ذهنتون میرسه. خب اینجاست باید آدم انجام، یعنی بگین عهد و عقد الهی و دینی رو باید بالا آورد، تو چشم آورد، سردست گرفت، علم کرد و هی تذکر به خودمون بدیم که انشالله نباشیم جز کسانی باشیم که خدای نکرده مثلا این عهد رو بشکننش. بله یک جایی ممکنه آدم بابا خطاکاری، من خودم رئیس همه تو خطاکاری، خب اما تذکره، ببین تو این آیات هم بود، اینا یادشون میره؟ بله چون خود خدا میفهمه، ما از اون بعضی موقع آیه داریم میخوریم، میگه من قسمایی هست میخورید سر جوگیر بودنتونه، اونا هم حساب نمیکنم، به حضرت عباس اگر فلان، به خدا قسم، این قسمه یعنی بر عهد بستن دیگه، یه منم حساب نمیکنم. خب یا این حساب کنه که اصلا که بیچاره ایم. پس اینا رو هم باید چیکار کنیم؟ ملاحظه داشته باشیم، خدا میشه از توان کمکاش استفاده کرد، بری باش عهد ببندی کمکت میکنه، کمکت میکنه. خیلی بوده مثلا طرف میگفتش که مولتی میلیاردش، گفت من رفتم کنار خونه کعبه وایسادم، گفتم خدا من تو منو پولدار کن، من این کارو انجام میدم. طرف گفته خدا من پولدار کن، 50% سودم شریکم، یه دونه شاخه گل مثلا شنیده احتمالاً دیگه، میگه یه دونه شاخه گل نمیدونم تو خیابون افتاده بود یه چیز جایی کندم چی بود، میگه همون موقع اینا رفتم به یه داره زن و شوهری بود کی بود فروختم توی خیابون، میگفت یه سودی کردم، میخواستم گفت گشنگی داشتم، گفتم آخ یا قول دادین اسم همونجا بردم انداختم، شروع شد الان که بزرگترین صادرکنندگان گل در ایرانه شد، نه اون گلایی که شما البته تو زن شریفتون میاد، نه بله گل تزینی از کجا؟ از این امتحان این آدم سر همون 1000 تومنه شروع شده، مثلا اون موقع 500 تومن شاید مینخته صندوق صدقات، از همونجا شروع شد، گفتن نه خب این آدم پاکاره، باید بهش داد. خیلی رو من اینجوری دیدم که اصلا کار زندگیشون رو گفتن اینقدر درصد از چیزمون درآمدمون میذاریم و ببین به تنگ دستی خوردن و دست به اون مثلا 10% نزدن، رفتن از بیرون برای خودشون قرض کردن اما این 10% رو دادن، بعد کارشون هم چه گشایش پیدا کنه گشایش بده. اصلا شک نکنید امتحان میشید، اصلا یه شرایطی پیش میاد که مثلا چشم بندوزی به اون پوله، اما دیگه باختی دیگه، خراب کرد، میگن نه دیگه حالا ولش کن بذارم زندگی خوش بکنه، این شریک خوبی نیست، میزنه زیر عهدش زیر قولش میزنه. انشالله ما شریک خوبی برای خدا و امام زمان باشیم، خودشون باید یاری کنن، اراده داشته باشیم بتونیم پیش ببریم. تجلیل الفرج امام زمان صلواتنا.